وار یه عوش و وار یه تره وار یه بسار و اندشت بر کشی ایلوم هفت شوبیون مینه که در آدشت که و نیزون سوده که و نیزون نازه ایله گفم شاده ایلوم سر افراده که و نیزون سوده که و نیزون نازه ایله گفم شاده ایلوم سر افراده
سپاسگزار از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. آخرین برنامه از بخش دوم رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم از رادیو گفتگو با عنوان ارغنون.
ارغنون ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، درود بر شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه تخصصی موسیقایی ارغنون از همکنون تا حدود 55 دقیقه برای شما گرامیان پخش خواهد شد. موضوع این برنامه جشنواره‌های موسیقی است، به خصوص جشنواره موسیقی فجر. با کارشناس ارجمندی می‌خوایم صحبت بکنیم، ببینیم که در سال‌های گذشته چگونه بوده است و در سال پیش رو چگونه باید باشد. جشنواره ها در هر سرزمینی محل اعتنایی دارند که میتواند در شکوفایی هرچه بیشتر و توسعه کمی و کیفی هنرها، بالاخص که بحث ما موسیقی هست، جشنواره موسیقی آینده ساز جریان موسیقی هر ملتی هستند و جوانان امیدوار میشوند که مسیر راه خودشون رو هموارتر ببینن به شرط شرکت در این جشنواره ها. انواع جشنواره‌ها را تاکنون شاهد بودیم. در کشور خود ما جشنواره‌های رقابتی و غیر رقابتی و در گونه‌های مختلف که منجر به شکوفایی‌هایی شده است که به نوعی سیاست‌گذاری‌ها و آینده موسیقی را به سلامت رهنمون سازد و اینکه استادان در کنار هنرجویان و شاگردانشون و مخاطبانشان به یک مجموعه اندیشه واحد برسند تا نسل نو بهتر بتوانند راه و مسیر هموار خودشون رو پیدا بکنن برای پویایی هرچه بیشتر موسیقی سرزمین عزیزمون ایران. جشنواره ها میتواند در سیاست گذاری ها، در مباحث آموزشی، پژوهشی و اجرایی بسیار دخیل باشد، چرا که سیاستگزاران و کسانی که در مسائل بالادستی هنر و موسیقی دستی بر آتش دارند از برایند جشنواره ها بتوانند شاکله هایی رو داشته باشند که در تبیین و تعیین سیاستگزاری های بد و هرچه نزدیکتر شدن به سلامت جریان موسیقی و جذب حداکثری به مسائل جدیدی دست یابند تا اینکه انگیزه بیشتری برای حضور حداکثری موسیقیدانان باشد. خب، مهمان گرانقدر ما جناب آقای اردوان جعفریان، موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده پیانو که چندین دوره دبیر بخش بین الملل جشنواره موسیقی فجر بوده اند و همینطور نایب رئیس شورای بین المللی یونسکو هم هستند در ایران، قبول زحمت کردن به استدیوی رادیو گفتگو برنامه موسیقی ارغنون تشریف آوردن که بنده در اینجا بهشون سلام و ادب و احترام دارم. آقای جعفریان خیلی خوش آمدید به ارغنون.
من هم عرض سلام دارم و امیدوارم که شنوندگان نازنین ما در صحت و سلامت باشن.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. ما بسیاری از حرف‌های گفته و ناگفته رو در ارغنون میتوانیم بزنیم. کارشناسانی در طول این سال‌ها آمده اند با موضوعات متنوع. خب این موضوع جشنواره بین المللی موسیقی فجر بسیار محل اعتنا هست. اینکه گفته می شود این جشنواره بزرگترین رخداد موسیقی در ایران هست و گونه های مختلفی در دل خودش داره، در منطقه نمونه نداره، شاید هم در جهان واقعا این گونه جشنواره ما تا حالا نداشتیم. من جشنواره تخصصی بوده، حالا هر جای کاری که من اشتباه میگم شما لطف میکنید و تصحیح میکنید. به واسطه همین موضوع مهم میخوام ببینیم اصلا شاکله جشنواره باید چگونه باشه، نه فقط این جشنواره فجر، هر جشنواره‌ای که برگزار میشه، یک جشنواره جوان هست، جشنواره دانشجویی، جشنواره بانوان، جشنواره نواحی، جشنواره پاپ و و شاید بعدها جشنواره زیادتر هم بشه، اصلا شاکله یه جشنواره برگزار کردن چگونه باید باشه که ما اینقدر میگیم مهم هست و در نوع خودش این گونه هست و میتواند تاثیرگذار باشد و اگر به اشتباه باشد خیلی از جریان‌ها رو میتونه تحت پوشش خودش قرار بده و از بین ببره. حتی
جشنواره ها کاربردهای مختلفی در دنیا دارن که ما فارغ از این که در اینجا چه اتفاقی میفته میتونیم این رده ها رو به در واقع گفتمان دیپلماسی، گفتمان فرهنگی، توسعه دیپلماسی فرهنگی در بالا دست برای جشنواره ها در نظر بگیریم و در لایه میانی توسعه صنعت موسیقی و گسترش در واقع تفاهم های بین ملت ها و تداوم در واقع یک تداومی بین تبادلات فرهنگی بین ملت ها باید در نظر بگیریم. در پایین دست هم آنچه که ممکنه دیده بشه این است که خب یک سری برنامه هنری که میتونه در یک مرکزی یا در یک بازه زمانی فشرده سازی بشه و عموم مردم بتونن ازش استفاده بکنن و گونه هایی که الزاماً در طول سال ممکنه قابل دستیابی برای عموم نباشه در اون جشنواره ها قابل دستیابی باشه. این یک کارکرد در واقع چند محوری است در جشنواره ها در سراسر دنیا.
ما جشنواره های رو در مغرب زمین شاهد هستیم، حالا یا به عنوان مسابقه خودشون رو مطرح میکنن که امروز در فاز مجازی بسیار رایج شده و سهولت پیدا کرده، جوان ها اثرشون رو میفرستن تمام کشورها، بعد داوری هایی میشه. جشنواره هایی هم هست که افراد خودشون متقاضی هستن و میروند و شرکت میکنند و همین شرکت کردن برای اونها یک جایگاه ایجاد میکنه، یک وزن ایجاد میکنه، یا حداقلش این است که دیگر ممالک رو میبینن در کنار خودشون، وزن خودشون رو میسنجن و میبینن که دانششون در کجاست و کجا ایستادن و باید چه افقی داشته باشن. جشنواره های داخلی در کشور ما در وهله اول بفرمایید همچین جایگاه رو برای فلات ایران، برای اقوام ایرانی، برای مردم ایرانی، برای موسیقیدانان ایرانی فراهم کرده تا کنون یا نکرده؟ بعد در مقایسه با دیگر جشنواره‌هایی که در دنیا هستن و مشابه جشنواره‌های ما هست یا ما الگو گرفتیم یا خودمون طراحی کردیم، در اون شرایط چگونه قابل ارزیابی است؟
این بحث گستره بزرگی داره. من اول به ذات این در واقع موضوع میپردازم. ببینید این که جشنواره ها در واقع بتونن یک اعتباری درست بکنن، این از نگاه غیر هنری به صنعت موسیقی مرتبط میشه. بنابراین جشنواره هایی که در دنیا موفقن یا جایزه هاشون جایزه های جهانی حساب میشه و اعتباری میاره، اینها در واقع در چند محور موفقن، یعنی هم در حوزه دیپلماسی فرهنگی موفق بودن، هم در حوزه برندسازی خودشون موفق بودن و پایداری در حفظ کیفیت باعث شده که این برند در طول سالیان سال ساخته بشه. در داخل ما جشنواره‌ای داریم مثل جشنواره حوزه سینما، جشنواره سینما که مثلا فرض کنید تندیس بلورین میده و اعتباری داشته سالیان قبل، این حالا امسال و سالهای گذشته رو کار ندارم، ولی در یک بازه چند دهه‌ای این جایزه دارای اعتبار بوده. در سالهای هم اعتبار بعضی از جوایزی که ما در داخل دادیم کم شده به دلیل اینکه پایداری در حفظ کیفیت تغییر کرده و نگاه‌ها و عقاید مختلف آمده و به جای حرفه‌ای‌گری نشسته و سمت و سوی دیگری داده به جوایز. در نتیجه ما کمابیش سعی کردیم موفق باشیم، ولی الزاماً اون چه که الان مشخصه این است که در برندسازی در بعضی از هنرها از جمله موسیقی موفق نبودیم در 4 دهه گذشته و ما نتونستیم برندسازی بکنیم. جوایزی هم الان طراحی شده ولی عمر این جوایز به 2 سال و 3 سال میگذره، مثل جایزه باربد در جشنواره موسیقی فجر. جایزه ارزشمندیه به خودی خود، ولی طبیعتاً باید سالیان سال بگذره تا اعتبار بیشتری پیدا بکنه و به جوایز هم ارز خودش در سایر مناطق جغرافیایی دنیا برسه.
خیلی خوب، این برند رو فکر می‌کنم فرنگستان زبان و ادبیات فارسی جایگزین برش پیدا کرده، ویژند، و ما رسانه‌ها موظفیم که رعایت بکنیم. حالا شما کارشناس و مهمان هستید، جایگاه خودتون رو دارید، بسیار محترم است، خواهش می‌کنم. خب به داوری‌ها اشاره کردید، ما بسیار رفتارهای سلیقه‌ای رو دیدیم در تمامی جشنواره‌هامون. الان نمی‌خوایم متمرکز روی یک جشنواره بشیم. اینکه دوره‌ای رقابتی است، دوره‌ای نیست. رقابتی با یک سلیقه‌ای بوده، بعدها با یک سلیقه دیگه. حالا می‌رسیم به جایزه باربد در جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر. دوره برگزار میشه، دوره برگزار نمیشه. این رفتارهای سلیقه‌ای که حالا یا منبعث از دیدگاه یک دبیر کل هست یا دبیر اجرایی هست یا دیگر دبیرهای بخش ها یا ریاست جشنواره یا از کانال ها و مجراهای دیگه اعمال میشه، به طور کلی بفرمایید برای رسیدن به اون ویژن و اون برند ما باید تبعیت بکنیم از یک سیاست گذاری واحد، حتی اگر 50 سال این جشنواره طول بکشه، یا اینقدر اختیار داریم هر سال 2 سال 5 سال یک بار اینها رو منطبق با اون شورای سیاست گذاری که هر دفعه تغییر میکنه که اینا رو باید بحث بکنیم، مجازیم اینقدر تغییرات داشته باشیم؟
ببینید، جایزه باربد جایزه‌ای بوده که حدود 8 سال یا 9 سال پیش طراحی شد، 2-3 دوره برگزار شد و بعداً بنا به تشخیص مدیری 2-3 سال برگزار نشد. بعد از تغییر مدیریت، مدیریت بعدی جایزه رو برگردوند. اصولاً برای اعتبار دار کردن جشنواره و منحصراً جوایز جشنواره‌ها این سیاست‌ها باید پایدار باشن. ما در حوزه فرهنگی هیچ چیزی به نام انفجار یا مثلا جهش فوری نداریم. اینها همه در بستر زمان به وجود میان. این که افراد بتونن حالا در هر سمتی، مدیر کل، معاون وزیر، کارشناس و هر چیزی، بتونند ساختار و شاکله یک روند اعتبارساز مثل یک جایزه رو تغییر بدن، به صورت کلی این غلطه، این نگاه غلطه. افراد میتونن تغییر کنن، شورای سیاست‌گذاری میتونه تغییر بکنه، ولی آنچه که جلوی تغییرات با چشم‌انداز و افق بلند مدت رو میگیره اساسنامه است. یعنی این جوایز و اهدای اینا باید در ذهن مدیران نهادینه بشه که این وجود داره. حالا اون کمیته داوران خب بله میتونه تغییر کنه، سمت و سوی بعضی سالها ممکنه تغییر بکنه در دادن این جوایز. مثلا در سالی در حوزه موسیقی کلاسیک غربی سنگین تر باشه، در حوزه دیگری بست و گسترش پیدا بکنه، ولی ذات این که جوایز رو، یعنی یک جایزه‌ای که میخواد اعتبار ساز باشه، عرض کردم مثل سیمرغ مثلا سینما، مثل گرمی، مثل خیلی جوایز دیگری که در دنیا اسامیش رو میدونیم، اگه میخواد اعتبار ساز باشه حتما نیاز به پایداری در بستر زمان داره. بنابراین این که مدیری بنا به سلیقه خودش یا کمبود بودجه یا هر دلیل اداری، سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک بخواد تغییری بده، خب اتفاق میفته، ولی اعتبار اون جایزه رو حتما خدشه‌دار میکنه. بنابراین آنچه که میتونه جلوی این سیستم و این نگاه مدیریتی رو بگیره اساسنامه ایست که باید این رو در بستر خودش تبیین بکنه که این وجود داره. حالا با یک ضریبی این میتونه کم و زیاد بشه، شدت و ضعف پیدا بکنه، بازه بسیط یا بسته تری بتونه داشته باشه بنا به مقتضای زمان، بودجه و سیستم یا نظام در واقع اداری و عملیاتی و مالی. ولی این که بخواد حذف بشه حتما سوء مدیریت.
اساسنامه منظور همین آیین‌نامه است که چند سالیست دارد جشنواره.
بله بله.
خب اگر خود این آیین‌نامه یا اساسنامه داره اشکال باشه و افرادی که ملزم هستن رعایتش بکنن، وادار میکنه که دورش بزنن یا کنارش بزنن یا به هر شکل بند بندش رو اگر بخوان اجرا بکنن، اصلا گره در کار ایجاد میشه و پویا نیست و نیاز به اصلاح داره. خب خود این که به نوعی کار رو سخت‌تر میکنه.
ببینید اساسنامه در ذات یک در واقع یا آیین‌نامه در واقع یک دستورالعمل اجراییه که به حوزه های اجرایی در واقع راهنمایی میده و ساختار بندی میده. جایزه از این ساختار بندی اداری یک ذات مجزایی داره، یعنی حالا این
که بیشتر محتواییه.
بله، این که شما یک در واقع محور اعتباری مثل یک جایزه‌ای که قرار است معتبر باشه بخواد هی حذف بشه یا برگرده، این اصلا مورد بحث اون اساسنامه آمد و رفت این جایزه نیست. مورد اساسنامه مشخص کردن وظایف افراد و سازمان‌ها و موقعیت‌های شغلی در اجرای یک جشنواره هست. آیین‌نامه بحثی در مورد بودن یا نبودن یک جایزه طبیعتاً نداره و نباید هم داشته باشه، یعنی اون یکی از ارکان یک جشنواره هست که جایزه ای میده. این به خودی خود وجود داره. حالا اینکه چه جوری و عملیات در واقع طراحی، مدیریت، داوری، اهدا چه جوری باشه، اون میره در حوزه اجراییات قرار میگیره. ولی ذات خود وجود این در واقع جایزه ای که قرار است معتبر باشه باید در اساسنامه تبیین بشه به عنوان یکی از اصول و ستونهای جشنواره.
برخی از کارشناسان معتقدند که نیمه اول دهه 70 و نیمه اول دهه 80 جشنواره خوبی برگزار شد، در هم چه نگاه بین المللش، نگاه مسابقه ایش که هر سال یک موضوع رو به چالش و مسابقه میکشتن و داورانی مینشستند و داوری میکردند. خب اینها بعدن رفت شد جشنواره جوان، هست شد این بخش داوری. هیچ آیین‌نامه، هیچ اساسنامه‌ای نبود، ولی شاکله انگار درست داشت جلو میرفت و جشنواره پربار بود. 10 شب پربار و سالن‌های متعدد و به نوعی یک جمع حد اکثری حضور داشتند. حالا چرا نیمه دوم خیلی این اتفاق نیفتاد، چه در دهه 70 چه در دهه 80 و دهه 90 به نوعی انگار رها شد، آمدن یک ریل گذاری جدیدی بکنن، باز هم نشد، به سامان نشد و حرف و حدیث ها حتی در داوری ها بود که اتفاق افتاد. بعضی از داورا که خودشون داور بودن جایزه بستر خودشون داده بودن که همین باعث شد که بعد از 3 دوره مدیران تشخیص دادن برای اینکه اون پاکسازی انجام بشه و ذهنیت ها دور بشه و اون ناراحتی هایی که به وجود اومد برای برخی هنرمندان فراموش بکنن و در دوره های بعد دوباره این قضیه به جای خودش برگرده. عرضم اینه که آیین‌نامه و اساسنامه در تجربه نشون داده راهگشا نیستن و ما عموماً مردمی هستیم که خیلی چارچوب پذیر و آیین‌نامه‌ای نیستیم. اگر یه آیین‌نامه جلو می‌ذارن که امروز شما باید این ساعت برید، به یک نحوی ما مخدوشش میکنیم و ولی وقتی ما رو راحت میذارن، شما به عنوان کارمند صبح زودتر میاد دیرتر هم میرید، یعنی اگر شیوه به گونه ای تشویقی باشه که ترغیب بشید قطعا از جون مایه میذارید، ولی وقتی که آیین‌نامه و دستوری و ساختاری میشه عموما مقاومت نشون میدیم و این یک اصل مدیریته و در کتابهای مدیریت از گذشته تا کنون نوشته شده. شما اینو چگونه نگاه میکنید؟
من البته همچنان به ساختارگرایی معتقدم. این که کیفیت مدیریت ها پایینه بحث دیگری است، یعنی آیین‌نامه باید وجود داشته باشه و مدیریت ها بهش احترام بذارن و تصحیحش بکنن اگر جایی در این آیین‌نامه ها گرفتاری یا خدشه یا مشکلی وجود داره. آیین‌نامه ها باید به روز بشن، این طبیعیه. ولی اینکه مدیرانی ذات یک اتفاق رو هدف بگیرن و مثلا برای رفع تکدر یک جامعه یک اتفاق بزرگتر رو حذف بکنن، این روش مدیریتی غلطه. اجرام شده، جواب هم نداده و بازخوردهای منفی هم براش اومده. من همچنان به ساختارگرایی معتقدم، ولی ساختارگرایی پویا، یعنی یک آیین‌نامه حد اقلی که وظائف و چشم‌اندازها رو مشخص کنه، در عمل مدیریت
حداکثری داشته باشه.
بله، در عمل مدیریت قوی میتونه پویا بکنه. اون آیین‌نامه نیست که جشنواره رو برگزار میکنه، اون یک ستون فقرات فقط،
دستورالعمله.
بله.
پس اعتقاد دارید که آیین‌نامه موجود جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر باید اصلاح بشه؟
هر آیین‌نامه‌ای باید بروز بشه و ما دیگه از فرض کنید که آیین‌نامه راهنمایی رانندگی که پیچیده‌تر و با ثبات‌تر نداریم، اون هم به روز میشه. بنابراین هر آیین‌نامه‌ای باید به روز بشه و بحثی در این نیست که اشکالاتی در اجرا وجود داره که این اشکالات ممکنه در یک دهه حتی وجود نداشته باشه، در دهه بعدش به وجود بیاد و مثلا با تغییرات نظام مالی یا مدیریتی دولت‌ها اینها تغییر بکنه. مثلا در جایی ردیف بودجه‌ای وجود داره، پارلمان یا مجلس میاد مثلا ردیف بودجه‌ای رو حذف میکنه، طبیعی است که اون آیین‌نامه باید به روز بشه در حوزه عملیاتی، ولی آیین‌نامه نباید جلوی پویایی و خلاقیت مدیران رو بگیره. ما در حوزه خلاقه گرفتاری داریم.
دائم گفته میشه که این جشنواره ساختار نداره، باید به ساختار برسه. مگه این آیین‌نامه خودش یکی از ارکان ساختار نیست؟ وقتی شوراها در کنار هم می نشینند، مشخص وظایف رئیس، مدیر، دبیر، معاونتها، وزارت و ادارجات مختلفی که به هر شکل پوشش می دهند، نظارت می کنند و صیانت می کنند. خب چرا دائم ما می شنویم از جماعت موسیقیدان که این جشنواره ساختار ندارد؟
ببینید، جشنواره موسیقی فجر 39 دورش تا سال گذشته برگزار شده. آیین‌نامه این جشنواره 5 سال نوشته شده. در این 5 سال 3 بار هم تصحیح شده. بنابراین همچنان ما نمیتونیم بگیم که یک، ببینید، سالهای سال بدون ساختار برگزار شده و مثلا فرض کنید بر اساس سلایق مدیران و سلایق هنرمندانی که با جشنواره همراهی کردند، کیفیت جشنواره بالا و پایین رفته. مدیری دستش باز بوده، کیفیت جشنواره بالا رفته در اواخر دهه 70 و عرض میکنم و اوائل دهه 80.
بخش مدیر که این فرمان منظور دبیر جشنواره است یا مدیرانی که به عنوان رئیس هستن، به عنوان معاونت هستن، یا دبیر اجرایی رو میگید؟ کیو میگید؟
عرضم مدیران دولتی در وزارت ارشاد هست، مثل معاون وزیر و مدیران کل.
پس دبیر جشنواره خیلی دخلی نداره؟
باید داشته باشه. ببینید، ساختار ایرادی که اصلا باید، شاید زود ورود کردم به این موضوع، ولی ایرادی که به این جشنواره وارده اصلا دولتی بودن این جشنواره است. جشنواره تا زمانی که دولتی باشه، ببینید، دولت باید در حوزه نظارت و حمایت حضور داشته باشه.
بله.
هدایت این جشنواره باید در بخش خصوصی انجام بشه. بنابراین اصولا دولتی بودن این جشنواره یک آسیبه، برای اینکه دولت یک بودجه‌ای رو کنار میذاره و توقع بازگشت بودجه رو نداره، ولی وقتی این جشنواره در حوزه بخش خصوصی اجرا بشه، بخش خصوصی برای ریال به ریال پولش محاسبه میکنه، تبلیغات میکنه، جمع حد اکثری به سالن ها میاره، براش اهمیت داره که بازخوردها چیه،
به کیفیت توجه میکنه.
در حوزه دولتی بعضی از این نگاه ها اساسا اهمیتی ندارند. بنابراین جشنواره باید بره به سمت خصوصی شدن.
درود بر شما، یه فرصت میگیریم و برمیگردیم.
با کمال
We'll be right back.
همچنان شنوای رادیوی گفتگو هستید. برنامه موسیقای ارغنون برای شما پخش میشه. در خدمت جناب آقای اردوان جعفریان هستیم، موسیقیدان و آهنگساز و نوازنده پیانو که چند دوره دبیر بخش بین الملل جشنواره موسیقی فجر بودند و نایب رئیسی شورای بین المللی یونسکو را هم عهده‌دار هستند. آقای جعفریان عزیز، تو صحبتاتون اون بحث ساختار ابتر موند، به یه موضوع دیگه پرداختین، موافقید اون رو کاملش بکنید؟
بله حتما. در مورد ساختار ببینید، اساسنامه جشنواره یا آیین‌نامه جشنواره در واقع یک، عرض کردم، ستون فقراته و این بالندگی و پویایی جشنواره در واقع باید به مدیران و برگزار کنندگان جشنواره در واقع بر بگرده و اینها بتونند در اون حوزه بخش بزرگی از اون چه که در ذهنشون مطابق با قوانین جاری هست رو به صورت حد اکثری وفق بدن و خروجیش دیده بشه. عملا بعضی وقتا ساختار این مسیر رو یک طرفه میکنه یا میبنده و ما نیاز داریم به یک حوزه نظارتی فنی فارغ از جناح بندی، گروه بندی و با یک مشارکت حداکثری از بدنه موسیقی. برای اینکه شما میدونید که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهادی رو داره که رصد میکنه فعالیت‌های فرهنگی رو و ارزیابی میکنه و نمره میده. این در واقع در این مکانیزم در سایر نقاط دنیا بخش بزرگیش به حوزه مخاطب برمیگرده، بخشش به حوزه کارشناسان به صورت عام برمیگرده و بخشش به حوزه برگزار کننده. ما در واقع یک سوم این کیف کنترل کیفیت رو انجام میدیم که طبیعتاً معمولاً دولت‌ها به خودشون نمره بدی هم نمیدن هیچ وقت و من در 39 دوره جشنواره فقط یک دوره سراغ دارم که دولت به برگزاری این جشنواره نمره در واقع قبولی نداد و شاید بیش از 10 سال قبل بود اون دوره.
خب یه بخش ساختاری به این برمیگرده که همه اون افراد و اون تشکل‌ها و اون شوراها حول یک محور میگرده، حالا یا عنوانش رئیس جشنواره هست که بالاخره این شورای سیاست‌گذاری اعضا و اینها، درسته دبیر دخالت داره و افراد دیگه به همین شکل، اما واقعیت امر اینه که خب همه تبعیت میکنن از رئیس جشنواره، سعی میکنن حرفای موافق با رئیس جشنواره بزنن و اگر انتقادی هم هست پشت درهای بسته است، ولی خروجی که روی کاغذ میاد همجور که شما میفرمایید همه دوره‌ها تایید خودشو بگیره، یعنی خود افراد خودشون تایید میکنن و شاید یکی از اشکالات ساختاری همینه که باید یک دستگاه نظارتی از جای دیگری بیاید، از یک ارگان دیگه، از یک اداره دیگه، مثلا کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که اداره پژوهش ها داره، اونها بیان، اداره کل پژوهش هایی که کمیسیون فرهنگی رو هم بررسی میکنه، از اونها بخوان و بیان اجراها رو ببینن، افراد رو گسیل بکنن، محققان و پژوهشگران بیاین. چیزی که در جشنواره 39 درخواست شد که ما فرم هایی بدیم به مردم و نظرسنجی مردم رو داشته باشیم. در سینما این سالها اتفاق افتاده، اینکه داورا چی انتخاب میکنن، مردم چی انتخابی میکنن، پذیرفته میشه در شورا ولی عملیاتی نمیشه. باز اینها برمیگره به اینکه ساختار درستی وجود نداره یا اینکه نگاه سلیقه محور اونقدر قوی هست که افرادی که اصطلاحا زینف و مسئولیت دارند به نوعی حاشیه و کنار میرن، از جای دیگه تصمیم گرفته میشه. چگونه است؟
ببینید جناب عالی، به عنوان استاد همه ما، بالاخره رئیس جشنواره بودید و دبیر هنری جشنواره بودید در دوره قبل، ساختار رو میشناسید.